بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو ذکره لفظا فهو فضولی و نیتا خاصه فهو للعامل ظاهرا و موقوفا باطنا فیجب التخلص من حق البائع. سلام علیکم. یک کلمه دیروز داشتیم که در معنای سفر فرمودند که و المراد به سفر العرفی لشرعی و هو مشتمل علی المسافه. این هو را طبق نظر بعض محشین محترم به عرفی برگردوندیم، یعنی سفر عرفی اون سفری است که مشتمل بر یک مسافت و دوری راهی باشه. احتمال هم البته داره که هو برگرده به شرعی، یعنی سفر شرعی کدام است؟ مشتمل علی المسافه. سفر شرعی اونه که مشتمل بر مسافت هست. مسافت وقت این همون مسافتی که شارع در باب قصر معین کرده، مثلا 8 فرسخ. اگه این طور گفتیم وقت معنای سفر شرعی شده. میخوایم بگیم سفر شرعی لازم نیست که حالا 8 مثلا باشه، سفر باید عرفی باشه. اگر هم هوه را برگردوندیم به عرفی، وقت مسافت اینه یه بعدی داشته باشد. اینه که هر دو احتمال، سلام علیکم، در این ضمیر و هوه هست. تتمه بحث دیروز اینه که در صورتی که شخص عامل معامله را معامله نقد می کند، معامله نقد دو صورت داره. یک وقت معامله نقد کلی، یک وقت معامله نقد شخصی. منظور از معامله نقد کلی اینه که فزمه می خره، فرش را قیمت میکنه میخره، بعدم پول میده. این همین که بعد پول میده، ولو این که بعد از 2 دقیقه باشه یا بعد از 1 روز باشه، اینا معامله کلیست. ولی در این حالی که کلی هست، نقد هست. یعنی در معامله اسم این نبردن که ما نسیه میخواییم بخریم، نه، معامله نقده. ولی معامله نقد را ثمن کلی قرار دادن. کلی به همینه که در ذمه هست. یک وقت هم هست که نه، معامله نقد هست ولی ثمن شخصی است. یعنی ثمن خاصی میگذره اینجا اسکناس ها، میگه من فرش شما را در برابر این میخرم. عبارت شهید اول علیه الرحمه و بسیاری از فقها همین هست که عامل باب مضاربه نمیتونه معاملات را کلی بکنه، یعنی به ذمه بخره، ولو این که بعد از 1 دقیقه دیگه میخواد بده پول مالک را، باید حتما ثمن شخصی باشه. یعنی گذاشته باشه برابر چشم آقای بایه، بگه من در برابر این میخرم. خب حالا اگر به این سختی گرفتیم که باید به عین مال باشه، اون وقت اگر به ذمه خرید چطور هست؟ خب اگر به ذمه خرید و اجازه گرفته باشه از اول، این مانعی نداره. اگه به ذمه خریده است، ولی وقتی که به ذمه خریده است، نه لفظاً، نه عرض شود که نیتاً و نه قبلاً اجازه بگیر، هیچی از اینا نبوده، فقط عامل باب مضاربه هست، اجازه هم نگرفته بوده که من کلی میخرم، و حالا هم که آمده خریده، نه در نیتش برای صاحب پول بوده، نه در لفظ به هنگام عقد به بایع گفته من برای مالک پول میخرم، ولیکن مال را مال المضاربه داده، پول را پول باب مضاربه که پهلوش بوده داده. حالا این معامله چطور هست؟ ایشون فرمودن که اگر لم یذکر المالک لفظا ولا نیتا این وقع له، این شمال خودش. اگر لفظا ذکر کرد در اونجایی که اجازه نداشته است، این میشه فضولی. بعد میرن اجازه میگیرن، اگر قبول کرد قبول کرد، اگر هم قبول نکرد که خب باز باطل. اما حالا بحث بر سر نیتن بود که اگر در نیت در موردی که اجازه نداشته در ذمه بخره نیت کرد و خرید، ولی لفظاً چیزی به بایع نگفت که من برای مالک میخرم. اینجا بین ظاهر و باطن یک تعارض میشه. ظاهر کار اینه که وقتی یک کسی یه چیزی میخره برای خودش میخره، وقتی اسم نبرده باشه که برای کسی میخوام بخرم، ظاهره که برای خودش میخره. ولی از اون طرف این پول مال مالک داده، مال کس دیگری داده، عامل به اصطلاح هست. خب پس در باطن مال صاحب پول میشه، مال مالک پول میشه و در باطن موقوف به اجازه او هست. یعنی باید بره به او بگه که من نیت شما کرده ام، اجازه میفرمایید که برای شما باشه؟ اگه گفت که بله، خیلی میشه مال باب مضاربه و مال مالک و در مضاربه قرار میگیره. حالا آمدیم رفت به مالک گفت که من نیتم برای شما بوده ولی در ذمه خریدم، شما موافق هستی؟ گفت نه من موافق نیستم. چرا در برابر عین پول نخریدی؟ خب حالا که گفت چرا در برابر عین پول نخریدی، مال مالک نمیشه. وقتی که مال مالک نشد بر میگرده باطنن هم میشه مال خودش. ظاهرن که مال خودش بود، باطنن هم میشه مال خودش. وقتی که ظاهر و باطن شد مال خودش، وقت یه گیر پیدا میکنه. گیر اینه که ثمن را از مال مالک اصل که در باب مضاربه این عامل او هست پرداخته، ثمن غاصبانه به اصطلاح داده شده، ثمن غیر صحیح به دست بایع داده شده، ثمن حلال باید بده به دست آقای بایع. پس باید بره به یک شکلی مالی که الان داده شده است به شخص بایع عوض بکنه، به یک شکلی حلال بکنه برای او. حالا ولو این که بره اون پول را بگیره، پول خودش بهش بده، یا این که به آقای مالک بگه پس اجازه بدید که من پول خودم بگذارم به جای پول شما، شما پولی که من دادم اونجا این را راضی باشید، مثلا یه حلیتی به طلب. علا ای حال این که این پولی که داده شده است به شخص بایع از راه غیر صحیح پرداخته شده دیگه. وقتی از راه غیر صحیح پرداخته شده، اینه که میفرمان سیجب التخلص من حق البایع، یعنی علی که موقوف است باطنن، این یک کلمه در تقدیر داره، حالا که موقوف شد باطنن به اذن مالک، اگه اجازه نداد، این اگه اجازه نداد این میخواد فرضش بکنی، اجازه نداد خب یجب التخلص من حق البایع، باید تخلص از حق بایع ما بجوییم، یعنی یک کاری بکنیم که از حق بایع رها شده باشیم، گیر او نداشته باشیم بین خود و خدا و او پول حلال به دستش آمده باشه. اون به همینه که برای پول را عوض کنه، لااقل بگه پول خود من رو شما بگیری. فیجب التخلص من حق البایع. تمام این مسائلی که خوندیم اینا همش مبتنی بر یک مسئله هست و اون اینه که باید شخص عامل معامله نقد بکند و معامله نقد هم شخصی باشه، پول خاص خارجی گذاشته باشه معین و ببینه شخص بایع که در برابر این میخواد بخره. اینا همه مبتنی بر این هست. ولی البته همونطوری که میدانیم اجتهاد همیشه دیگه در تحول هست و در رشد هست و تغییر فتاوا همین هست دیگه. بعد فقهای بزرگ تا حالا، البته همین نظر اختلافی الان هم ظاهرن هست، ولی که جمع بسیاری هم فرمودن که نه، اصل باب مضاربه لازم نیست که دیگه کسی نیت بکنه که حالا من برای خودم میخرم یا برای عامل میخرم، یا اینکه پول شخصی خاص خارجی بگذاره کنار. وقتی که شخص عامل در باب تجارت مضاربه داره میخره و بنا داره پول را پول مالک بدهد، این همین مضاربه، لازم نیست که پول حالا حتما گذاشته باشه اونجا. و این معمول نیست، متعارف نیست، تصریح کرده ام که متعارف این مردم دنیا که حالا یک کسی مضاربه یک کسی شده و عامل یک کسی شده که با پول کسی معامله کند و بعدن ریب را تقسیم بکنه، این متعارف نه که پول رو میذارن اینجا میگن آقا ما در برابر این پول میخریم، یا مثل معامله های دیگری که همه میکنن، خودش میخواد بکنه معامله میکنن، معامله که میکنن به طور کلی فزمه میخرن، البته نقد باید باشه، نقد میخره، پولم بعد حواله میده به بانک مثلا، یا بعد از جیبش پول در میاره میده که منافات با نقد هیچ کدام از اینها نداره. اینه که تحول در این مسئله پیدا شده و الان فتوا داریم بر این که نه، این لازم نیست که ما بگیم حتما پول شخصی باید باشه، همین مقدار که متعارف هست، متعارف مردم دنیا همین هست و این کافی هست. این بحث تمام شد. مسئله دیگر این که حالا در مواردی که مالک حدی برای شخص عامل معین کرد، مثل این که گفت شما در فصل زمستان برای ما معامله بکنید، یا مکان گفت در قم مثلا معامله بکنید، یا در صنف مثل این که گفت گندم بخرید، اینطور قید زد صنف خاصی را معین کرد. خب گفتیم لازم هست که مطابقت بکنه. حالا آمدیم مخالفت کرد. اگه مخالفت کرد، زمانش انداخ بهار مثلا، مکانش انداخ شهری غیر از قم، صنف هم مثلا رفت گوسفند خرید با اینکه اون گفته بود مثلا چیز دیگری بخر، خب در اینجاها ضامن هست. یعنی اگه خسارتی پیدا بشه برای سرمایه، ضامن هست، باید بپردازه که چرا مخالفت کرد. ولی اگه خسارتی پیش نیامد، یا فرضاً خسارتی پیش آمد ربح دارن، او علاوه بر این که خسارت را باید بده، اما در ربح شریک هست. اگه خسارت نیومد، حالا مخالفت کرد و خسارت نیومد، خود در ربح شریک، اینطور که قبلا خوندیم. ولو تجاوز ما حد له المالک من الزمان والمکان والصنف زمنه، ولی بر ربح علی شرط، ربح بر اساس همون شرطی که کرده اند هست، ایتون نیست که از ربح نبره. یعنی اگه خسارت نیومد و ربح حالا آمده، میبره. کمامر در این حال شهید ثانی علیه الرحمه میفرمایند که اما سه مورد داریم که این اگه مخالفت کرد کار تمام نیست. این ولو مخالفت کرده و ربح هم برده، مخالفت کرده و ربح برده، ولی این کار حالا تمام نیست. این باید برن به مالک بگن، اگه اجازه داد معامله درسته و ربح هم ثابت میشه، و الا اگه اجازه نداد اصلا باطل میشه، معامله ها باطل میشه. اون سه مورد یکی دیروز خوندیم، یکی راجع به عین گفتیم که ولیشتره به عین المال، باید به عین مال بخره، یعنی شخصی باشه، ثمن باید جزئی باشه به نظر ایشون. این همینه که عرض کردیم، حالا فتوا متبدل شده، اما به نظر ایشون به قدری قوی هست که میفرمان اگر به ذمه خرید، این باید بره اجازه بگیره. اگه اجازه نداد، عرض شود که مضاربه باطل هست، مضاربه صحیح نیست، یعنی برای مالک واقعی نمیشه، خودش میدونه و عرض شود که بایه. اما لو تجاوز بالعین، تجاوز بالعین کرد، توجه داشته باشید که بالعین را ما معنا میکنیم یعنی در ذمه خرید، با اینکه ما گفتیم به عین باید بخره، یعنی شخصی باشه. و دیگری مثل، گفتیم که به ثمن المثل باید بخره، آمدیم بیشتر از ثمن المثل خریده. مسئله دیگر گفتیم نقد باید بخره اگه نسیه خریده است. در این سه مورد حالا ولو خریده، الان هم دیگه خیلی قیمت پیدا کرده و عرشبت که ربح فراوانی هم درشه، اما در این حال اینطوری که حالا کار تمام باشه. این سه مورد، اما لو تجاوز بالعین والمثل و نقد، اگه استجا تجاوز کرده، این وقت علل اجازه، این باید بره اجازه بگیره از مالک. فان لم یجز، اصل مضاربه میشه باطل. اصل مضاربه میشه باطل، اون وقت بین خودش و شخص بایع معامله عرشبت که ممکن هست که قرار بگیره اگر خواستن، ولی کاری دیگه به مالک و پول مالک و اینها نداره که ربحی بخوان تقسیم بکنن. و ممکن هم هست مثلا کسی بگه که اصلش باطل میشه. و انما تجوز المضاربه، مسئله دیگر اینه که در باب مضاربه یک مسئله ای بوده که تا الان هم بین مراجع ادام الله ذلهم هست این مسئله، و اون اینه که مضاربه باید به دراهم و دنانیر باشه. یعنی مالی که مالک میده به دست عامل و باید همراه او کار بکند، این باید طلای مسکوک باشه و نقره مسکوک، طلای سکه‌دار، نقره سکه‌دار، این دوتا که درهم بهش میگیم و دینار، و الا یه اسکناس مثلا بده، این اسکناس هایی که حالا هست، ارزهایی که حالا هست مثلا پول ها، یا این که متاع بده، مثلا مقدار زیادی گوسفند در اختیارش بگذاره، مقدار زیادی گندم در اختیارش بگذاره، اموال دیگه در اختیارش بگذاره، این مضاربه نیست. مزاره به شرطش اینه که سرمایه طلا و نقره باشه، اونا نه طلا و نقره شمش، باید مسکوت باشه، سکه‌دار کشوری و رواج دولتی و کشوری باشه. و انما تجوز المضاربه تو به دراهم و دنانیر، جایز است مضاربه و صحیح است به دراهم و دنانیر اجماعا، یعنی در این مسئله اجماع هست. اجماع عرشبت که امامیه، حالا ظاهر کلام اینه که باید اینطور باشه. ولیس سمت علتون مقنعتون غی عرشبت که ولیس سمت علتون مقنعتون غیره، و در اینجا یک علتی که قانع بکنه فقیه را غیر از اجماع چیزی دیگری هم نیست، یعنی یه دلیلی غیر از اجماع نداریم، اجماع تعبدی که باید این سرمایه درهم و دینار باشه. خب در نتیجه فلا تصحو بالعروض، پس به عروض درست نیست. عروض یعنی متاع، گندم بده، گوسفند بده، مثلا انگور بده، کشمش بده، هر چی از اینها بده در اخره که برو با اینها معامله بکن، درست نیست. مضاربه درست نیست. ولل فلوس، پولهای غیر از درهم و دینار، همیشه پولهای غیر از درهم و دینار بوده دیگه، با مس مثلا درست میکردن، با فلزهای دیگر هم درست میکردن، یا اینایی که حالا هست، اسکناسایی که حالا هست و با کاغذ هست، ولل فلوس با اینا درست نیست. ولل دین، و همینطور با دین درست نیست. مثل این که صاحب پول، پول حالا نداره طلا و نقره که بده، حالا اونجا که طلا و نقره باید بدن، اما طلا و نقره از کسی طلب داره، حواله میده، میگه شما برید اونجا عرشبت که اون دین را بگیرید، یا دین از خودش مثلا طلب داره یه چیزی را، میگه اون دین را همراهش تجارت بکنید، این درست نیست. باید از اول درهم و دینار تحویل بده، ولد دین و غیرها، و بالاخره هر چه که داریم در عالم غیر از درهم و دینار درست نیست. غیرها مصداقش را ممکن هست منظورشون زمین و حیوان باشه، چون بعضیا تصریح کردن که عروض را به همه متاعها غیر از حیوان و زمین میگیم. عروض حیوان و زمین داخلش نیست، متاعی که مثل مثالی که زدیم. او وقت غیر اینها، یعنی غیر از عروضی که حالا معناش کردیم و فلوس و دین و اینها، یه چیزی که زمین مثلا، زمین بهش بده، میگه من زمین میدم، تو دیگه حالا برو زمین هر کارش میخوای بکنی بکن، معامله بکن، یا حیوان بده، اینا درست نیست. خب این مسئله اگر باشه، خب خیلی وقت کار مشکل میشه، اساس مضاربه مثلا در دنیای امروز به هم میخوره، برای خاطر اینکه شرطش درهم و دیناره، و در خیلی از جا که درهم و دینار نیست که. اینه که در این مسئله هم یه تحول برای بعض از مراجع پیدا شده، و اون اینه که این اجماعی که فرموده اند اجماعن، اگر این اجماع رو عدم صحت بود این خیلی خوب بود، یعنی همین میشد که حالا اینجا هست، یعنی صحیح نیست مضاربه به فلوس به سایر پولها اجماعا، اگه اینطور بود این بله یه چاره ای نداشت، ولی مطلب اینطور نیست، در عبارات اینجا هم اینطور نیست، در همین عباراتی هم که الان خوندیم اینطور نیست. چرا؟ ملاحظه بفرمایید که قونیه که از کتب فقهای قدیم هست، ابن زهره، ایشون فرموده است که ولا یجوز القراض بالفلوس ولا بالورق المغشوش، پس از آنی که فرموده شرطش اینه که درهم و دینار باشه، وقت فرموده که صحیح نیست قراض به فلوس به ورق مغشوش، یعنی به نقره هایی که غلغش داشته باشه، خالص نباشه، خیلی غش داشته باشه. چرا؟ حالا نکته را توجه بفرمایید که قونیه چرخن فرموده، فرموده لأنه لا خلاف فی جواز القراض مع حصول ما ذکرناه، فرموده خلافی نیست که اگر درهم و دینار باشه درست، یعنی اجماع داریم که اگر درهم و دینار باشه درست، خیلی اجماع داریم که درهم و دینار باشه درست، اما ولیس علی صحته اذا لم يحصل دلیل، اما اگه درهم و دیناری چیای دیگه هست، فرموده دلیل بر صحتش نداره. این که قونیه فرموده دلیل بر صحتش نداریم، نفرموده اجماع داریم بریم که باطله، این میشه دو تا مطلب، اجماع داریم که در درهم و دینار درسته، اما اجماع هم داریم که در غیر درهم و دینار باطله. تو ذهن بسیاری از فقهای بزرگ همین آمده که یعنی اجماع داریم که باید درهم و دینار باشه و غیر درهم و دینار باطل است. و حال این که نه، این تفکیک وقت فرمودن بعض بزرگان از هم، گفتن بله در صورتی که درهم و دینار باشه اجماع داریم که درسته. حالا درهم و دینار نشد چیطور؟ غنیه که از فقهای قدیم هست و حرف اونها اجماع همونها هست که فقها میگیرن، ایشون فرموده ما اونجا دلیل نداریم. خب اگه فقیه دلیل پیدا کرد، دلیلش اینه که اوفو بالعقود، عقد شامل شه و وفا باید کرد. وقتی شامل شد، المؤمنون مثلا عند شروطه، این چیزا که هی میخونیم میگیم عامه، مثلا اوفو بالعقود، خب شامل میشه دیگه، دلیل میشه و تمام میشه. پس دلیل اینطور نیست که اجماع داریم بر این که اگه فلوس شد، اگه اسکناس شد باطل هست. وقتی دلیل نداریم پس اینها درست میشه. ولا فرق بین المعین والمشاه، این مسئله تمام شد. البته بزرگانی که تا الان هم میفرمان شرط است که درهم و دینار باشه، و اونا راه حل درست میکنن، میگن مثلا از راه جعاله این کار را بکنن، پول بده به شکل جعاله مثلا، یا به شکل دیگری این معاملات را بکنن، اسمش مضاربه نگذارن، چون مضاربه شرطشه، میتونن که پول بدن کار بکنن، اما اسمش دیگه مضاربه میفرمان نگذارن. ولا فرق بین المعین والمشاء، فرق نیست در مسئله بین معین و مشاء. یعنی حالا بنابر این که درهم و دینار بخوایم بدیم، حالا این درهم و دینار خاص باید باشه، بگذاره اینجا بگه این درهم و دینار مال خود من هست، شما ببرید معامله بکنید، یا اگه درهم و دینار مشاء باشه، درهم و دیناری اینجا هست مال این آقا هست، مال یک کسی دیگری هم هست، میگه نصف این مال من هست، ببرید هر شما که همراهش معامله بکنید و مشاء هست، و اون دیگری هم اجازه میده، یعنی اون دیگری هم که سهم داره اجازه میده که این پول ها پهلوی اون آقا باشه، خیلی بخواه معین باشه پس بخواه مشاء باشه، این دیگه فرقی نمی کنه. مسئله دیگر اینه که آیا وقتی که شرط قرار دادند و بنا شد که مثلا ثلث یا ربع ربح را عامل ببرد، این تمام است دیگه، کار تمام هست و معامله تمام و ربح ثابت میشه، ربعش یا ثلثش برای عامل، یا این که نه گیری داره. بعضی ها که میفرمان قولش رو قول نادر هست، گفتن نه باب مضاربه شرطم که بکنن که ثلث سود برای من یا ربح سود یا ربع سود برای من، این تمام نیست، اون مقداری که عامل حق داره که ببرد از ربح اجرت است. یعنی میپرسن از کسانی که اهل کار هستن که این معامله رو این آقا کرده، مدتی برای ما کار کرده، چقدر اجرت میبره، نه اینکه هر چه ربح آمده طبق قرارداد ثلثش یا ربعش ببره. بعضیا اینطور فرمودن، گفتن خلاصش که مضاربه با قرارداد مقداری از ربح این درست نیست. چرا؟ به خاطر که جهالت لازم میاد. خب الانی که داریم عقد مضاربه رو میخونیم، چه خدگیری این آقای عامل مخواد بیاد؟ ما چه میدونیم خدگیرش مخواد بیاد؟ هنوزه که شروع در کاری نشده که. خدا چقدر برکت میده، چقدر ربح در این معامله پیش میاد، چقدر اینا تجارتشون مثلا پیش میره که ما نمیدونیم که. خب جهالت داره. گفتن چون جهالت داره این شرطا درست نیست که بگیم ثلثش ربعش برای تو. این فقط قرار میگذارم، یعنی شما کار کنید برای ما، هر چی خدا ربح داد بعد یه چیز اجرت ما به شما میدیم. ولی ایشون میفرمایند که نصوص بسیاری که داریم و صحیح هم هست و علاوه اجماع مسلمین اصل بر اینه که مضاربه درسته. مضاربه یعنی همه قراردادی که میگذرن ربح را ربعش یا ثلثش، این جهالت را مضر باب مضاربه نمیدونن، و الا اگه اینطور باشه اصل مضاربه را باش رست و گذاشت کنار، کما اینکه مضارعه مساقات این ابواب دیگه را پس باش رست و گذاشت کنار علیاذ بالله. و حال این که اجماع مسلمین بینه که اینا درسته دیگه، این بنا بر همین است و اقدام برش میشه. پس و تلزم الحس به شرط دون الاجره، یعنی اونی که ثابت میشه و لازم میشه خود حسه هست. حسه یعنی ثلث ربع، ربع ربع، هر چی قرار دادن این حسه، به شرط همین معین میشه، دون الاجره، نه اینکه اجرت ثابت بشه. لأنها معاملتون صحیحه، چون مضاربه یک معامله صحیح هست، فیلزم و مقتضاها، باید لازم بشه همونی که مقتضای معامله هست و هو ما شورت للعامل من الحصه، اون مقتضا شرطیه که برای عامل شده که هرچی خداوند داد سرتش برای شما. و فی قول نادر، ولی یک قول نادر داریم، ان اللازم ان اللازمه اجرت المثل، گفتن نه اجرت المثل فقط میدن. و ان المعامله مضاربه فاسده، چرا؟ لجهالت العوض. ولی جواب و النصوص الصحیحه علی صحتها بل اجماع المسلمین یدفعه، اما نصوص صحیحه که بر صحت مضاربه داریم بلکه اجماع مسلمین، اینا دفع این حرف قول نادر را میکنه. مسئله دیگر اینه که شخص عامل امین هست، حکم امانت به اشداده شده که خائن نیست، امین هست، یعنی خائن نیست از نظر جعل شرعی، امین هست، امینون جعلن، یعنی حکم امین به اشداده میشه. حکم امین چیه؟ بارها خونده این که یعنی اگه تعدی و تفریط نکنه ضامن نیست، اگه تلف بشه یه وقت بدون جهت ضامن نیست. والعامل و امینون لا یضمن الا بتعدی او تفریط و معهما. ولی حالا آمدیم تعدی و تفریط شد، با این که تعدی و تفریط شده ولی معامله باطل نیست، اگرم تعدی کرده خسارتی وارد شده تلافی خسارت هم باید بکنه، ولی در این حال اگه معامله ربح داره سود داره بعد از خسارت بازم ربح هست، عقد مضاربه باقیه، بازم شرکت داره، بازم در باقی مونده پول هرچی که هست ثلثش ربعش بالاخره شریکه، همونطوری که از اول بوده. و معهما یعنی با تعدی و تفرید هم یبقى العقد و یستحق ما شرط له، استحقاق اون که شرط براش شده دارد و ان ضمن المال، ولو ضامن مال هست اگه خسارتی پیش آمده. مسئله دیگری که دنبال دار هست اینه که ولو فسخ المالک، باب مضاربه و عقد مضاربه عرض شد که جائز هست، فرضاً مدت هم براش ذکر کرده باشند، خوندیم که باز جلوتر از مدت میتونن بیان به هم بزنن، مضاربه شون مثلا یک ساله قرار داده بودن، این صحت دوامی نداره که حالا حتما باید یک سال کار بکنه، اگه بعد از 6 ماه مالک خواست یا خود عامل خواست میتونن بیان به هم بزنن، یکیشون بخواد به هم بزنن گفتیم که عیبی نداره. خب حالا که جائز هست آمد این که فسخ پیش آمد، ولو فسخ المالک، مالک آمد فسخ کرد بعد از چند ماه، حالا که مالک آمد فسخ کرد، اینجا فلل عامل اجرت و مثلهی الى ذلک الوقت، یک وقت هست که بعد از 6 ماه که مالک میاد فسخ میکنه ربحی حاصل شده تا 6 ماه، یه وقت ربحی تا حالا که سر 6 ماه حاصل نشد، اگر ربحی پیدا شده که معمولا هم پیدا میشه که خیلی خوب در حصه ای که داره در مقداری که تعیین کردن بالاخره سهم میبره، سهمش رو میبره، ولی آمدیم ربح پیدا نشده، 6 ماه کار کردن، چند وقت کار کردن، هیچ ربحی هم نیست، حالا که هیچ ربحی نیست چه کار باید کرد؟ ایشون میفرمان که اجرت المثل 6 ماه کار آقای مالک باید بهش بده، میگن که این 6 ماه اینجا کار کرده معطل شده مثلا فعالیت هایی کرده اما ربح نیامده، حالا چقدر باید بهش بدیم؟ مثلا میگن 6 ماه 10,000 تومان مثلا یا فلان مقدار بهش بدید. خب اجرت را بهش میدن، چون حصه که نداره که، چون ربحی نبردیم که حصه بگیم ببره، یعنی سرط و رب ببره، ولیکن اجرت باید ببره. ولو فسخ المالک فلل عامل اجرت و مثلهی الى ذلک الوقت الذی فسخ فیه، تا این وقتی که مالک اومد فسخ کرد این اجرت المثل میبره. در چه صورت اجرت میبره؟ ان لم یکن ظهر ربحون، اگر ربحی تا حالا ظاهر نشده باشه، و الا اگر ربح باشه که خب معلومه دیگه، او فلهو حصتهو من الربح، او بحثی درش نیست. حالا همینجا اجتهاد را ملاحظه بفرمایید که چطور مسئله دگرگون میشه، و اون اینه که کی هر شود که ملتزم باید بشه به این که اجرت بده؟ چرا ما ملتزم بشه؟ برای خاطر این که این آقای عامل آمده یه قرارداد بسته، این قرارداد خصوصیاتی همراه داره، یکی از خصوصیاتش این هست که اگه مالک خواست میتونه بیا به هم بزنه، اگه خودش خواست میتونه بیا به هم بزنه، این خصوصیت باب مضاربه هست. خصوصیت دویم، اگر ربح برد سهم داره، این اجرت که بنا نبوده، اگر ربح بردیم سهم داره، هر وقت هم خواستیم میتونیم بیایم به هم بزنیم. این معناش اینه که عمل شما دیگه اجرت نداره، اگر ربح آمد سهم داری. این که کسی فکر کنه که عمل حر محترم هست، یعنی کاری که اشخاص میکنند ارزش داره و وقتی که کار بهشون مراجعه شده باید اجرت داد، این در صورتی که از طرف خودش اقدامی بر محترم هست و ارزش داره و قیمت داره، خودشون چیزی ببرن و این راه نشد. خود نشد نشده دیگه، نه که حالا تازه میان یه مشتلقی و یه اجرت دیگری هم بهشون میدن. این بنا بوده که در این قرارداد ربح ببره. خود در دنیا تجارت یا ربح میاره یا نمیاره، این یک. هر وقت هم خواستین که میتونین فسخ بکنین، این دو. بنا هم بوده شما حصه ببرید، حصه هم که حالا نیومده، خب تمام شد، به هم زدیم چیزی هم ببرید. خدا حافظ شما. پس این که ما بخوایم یه اجرت بپردازیم معنا نداره. و رو به ما اشکل الحکم بالاجره، اشکال شده در حکم به اجرت. و الان هم ظاهرا فتاوا اینه که الا تقدیر عدم ربح به ان مقتضی العقد، گفتن ببینید ما قراردادمون چیه، مقتضای عقد استحقاق الحصه ان حصلت، شما حصه میبری اگه که حاصل شد انشاءالله ربحی بردیم، لا غیرها غیر حصه که بنا نبوده که شما اسمش میداری اجرت. و تسلط المالک علی الفسخ من مقتضیاتها، و این که مالک هم مسلط بر فسخه، هر بخواست میاد فسخ میکنه، که ما که خود اوشون هم مسلط بر فسخه، خود عامل هم همینطوره و حالا مسئلهشو میخونیم، این از مقتضیات مضاربه هست. یعنی از اول خودشون میدونن که هر وقت خواستن میتونن به هم بزنن ولو ربحی حاصل نشده باشه. خب اینا رو بذارید پهلوی هم دیگه، یک کلمه دیگه هم بذارید پهلوش به اون کلمه سیومه، که العامل قادم علی ذلک، یعنی آقای عامل خودش رو آورده به طرف این کار، خودش اقدام به این کار کرده و قادم شده. وقتی که خودش اقدام کرده بر این کاری که اگه خدا برکتی داد بهره‌ای میبرید، نداد تا وقتی هم که خواستیم به هم بزنیم چیزی گیر ما نیاد، وقتی که این طور شد فلا شیء له سوا ما عین، چیزی غیر از اونی که براش معین شده نیست. باشه دیگه، بازم میتونه، برای خاطر این که از اول شخص عامل میدونه که این یه معامله جایزه، یعنی یه معامله سسته، میتونن به هم بزنن، خودش اقدام کرده که هر بخواستید به هم بزنن. ولذا اگر که اشخاص مسئله دان باشن، مثلا میان شرط دیگری میکنن، اگه گفتیم شرط لزوم مثلا میشه کرد، اگه گفتیم شرط این که فسخ نکنید تا چند ماه میشه کرد، چون بعضیا فرمودن که میشه به یه شکلی دوام را بهش داد، شرط میکنن که فسخ نکنن، نه اینکه شرط میکنن لزوم را، لزوم گفتن خلاف مقتضای عقد نمیشه شرط بکنی، ولیکن شرط میکنن که فسخ نکند، همین عقد جائز ها، عقد جائز به حال خودش باشه، ولیکن فسخ نکن تا یک سال. اگه ایتو شرطی کردن، خب این برای همینه که شما میفرمایید که نکنه یه وقت روز عید قربان که روز مثلا فروختن و ربح هست و اینها، اون روز بیاد چیز بکنه به هم بزنه. ولی اگر که این کارا نکرده، خودش میدونه که یه معامله جائزه، این ممکنه همون وقتی که وقت ربح او بیاد به هم بزن، خب به هم میخورده چون خودش اقدام کرده. خب حالا آمدیم همین وقتی که مالک آمد فسخ کرد، حالا پول نیست، متاع هست. به قول شما وقتی که حالا گوسفند بزن، حالا او آمد با آمد را فسخ کرد، حالا که معامله را فسخ کرد، اینجا باز صوری داره. یک وقت هست که فسخ کرده مالک، ولی اگه بفروشن این گوسفندا 10,000 تومان مثلا ربح درش هست، و از 10,000 تومان ربح مثلا سلسش 3,000 خورده مال آقای عامل هست همین حالا. خب حالا که این طور است، اینجا عامل میتونه بفروشه، با اینکه اون آمده فسخ کرده و میگه من فسخ کردم، ولی عامل میتونه بفروشه این گوسفند را، میفروشه، پول او را میده به خودش مثلا و مقدار سهم خودش را برمیداره، برای خاطر اینکه الان ربح داره، او اینجا مال داره، در اینجا حصه داره. ولو کان المال و عروزن عند الفسخ فان کان به ربحون، اگر در این معامله، این بازارن برای فی هست، این کان در این مال در این عروض ربح باشه فلل عامل بیعه، عامل میتونه بفروشه. ان لم يدفع المالك الیه حقه من، یه وقت مالک میگه من 3000 تومان شما میدم، خیلی یه مالک میده جدا که بحثی دیگه نیست، ولی اگر نمیدهد اون میتونه بفروشه. و الا عرض شود که لم یجوز، و الا اگه اون میگه من میدم که جایز نیست چون مال او هست، این در صورتیه که اون نمیده و وقتی حق داره که بفروشه. الا به اذن المالک، جایز نیست، و الا اگر که اون میپردازه میگه من میدم، جایز نیست که بفروشه، مگه اینکه در این حال بگه اجازه بدید که من همینا را بفروشم از همینجا بردارم مثلا، خیلی اگه او هم اذن داد که باز مانعی نداره. و الا لم یجوز الا به اذن المالک. خب حالا آمد این که نه، این و الا چیز دیگری، ان لم یدفع المالک الیه حقه من، این تمام شد. و الا یعنی و ان لم یکن بهی ربحون، این لنگه ف ان کان بهی ربحون هست. اگر ربح هست که خیلی خوب، اگر مالک میده که خیلی خوب، نداد میره میفروشه و برمیداره، ولی آمدیم ربح نیست. الان سلام علیکم که گوسفندا هست، این گوسفندا به خد 100000 تومان سرمایه هست، هیچ بیشتر نیست. حالا که چیزی بیشتر نیست و مالکم آمده فسخ کرده، دیگه عامل دخالتی نداره که این گوسفندا رو بفروشه. چرا؟ به خاطر این گوسفندا مال مردم، همش وقتی همش مال مردمه او چه دخالتی داره که بفروشه، برای چه بفروشه؟ و الا اگر ریب نیست، لم یجو الا به اذن المالک، بگه اجازه میدید براتون بفروشم، اینطور براتون بفروشم، مال شما هست، من دخالتی ندارم، بعد برو بفروش مثلا، یا اجرتی هم وقت ممکنه بهش بده، ولی اون اگه گفت که نه. خب حالا اینجا باز یه صورت دیگری هست، به اون اینه که این احتمال داره که ریب بعدن درش پیدا بشه، میگن احتمال داشته باشه که ریب پیدا بشه، دیگه اثری در مسئله ما نداره، به خاطر که ما الانی که میخواییم جدای از هم بشیم و ربح اینجا باشه که او بخواد دخالتی بکنه که بفروشه یا نفروشه. ولی وقتی که الان ربح نیست، خود دنیا اینه که بعدها ربح میاد، بعدها امید هست، ولی او چه دخالتی دیگه به عامل داره. و این رجع ربح حیث لا یکون بالفعل، یعنی ولو امید این برود که ربح پیدا بشه، ولی حالا که نیست که، حیث لا یکون بالفعل، پس وقتی که نیست اون نمیتونه بفروشه و دخالت بکنه. مسئله دیگر این که آمدیم مالک بخواد بگوید به عامل که حالا که من فسخ کردم و پول نیست و حیوان مثلا هست یا متاع دیگری هست، شما ای را به شکل پول در بیار و بده به من، این حق را مالک داره که بگه که بفروش بکن پول، همینطوری که اول پول به ادادم حالا پول را به من تحویل بده، این حق را داره که اجبار بکنه. میفرمان نه، این اجبار نمیتونه بکنه، البته قولم داریم که میتونه، ولی عجیبت اینه که نه، اجبار نمیتونه بکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه خب مالکم میدونسته که این حالا میره چی میخره و ممکنه وقتی که میخواد فسخ بکنه پول نباشه، خب معذالک مالکم اقدام کرده دیگه، خب مالکم اقدام کرده بر این کارو، وقتی که اونم اقدام کرده بر این کارو، این نمیتونه بگه من پول دادم دست شما حالا پول میدی به من، خب شما میدونستی که ممکنه یه وقتی فسخ بکنی که پول موجود نباشه و اقدام کرده ای. ولو طلب المالک انزازه، اگر مالک درخواست انزاز بکند، انزاز همونطوری که اون روز خوندیم نزد یعنی درهم و دینار، یعنی متاع را بکن به پول، این ففی اجبار العامل علیه، در اجبار عامل بر این انزاز قولان است، اجودهما العدم. این تمام شد، این لنگه این بود که مالک بیاد فسخ بکنه. حالا آمدیم نه، به شکل دیگری فسخ بشه. شکل دیگر دو جوره، همه قد پای مالک در کار نیست، حالا یه وقت که عامل میاد فسخ میکنه، یه وقت که نه، فسخی پیش آمده، نه مالک دخالت داره نه عامل دخالت داره. مثل این که سرمایه تلف شد، سرمایه تلف شد، عرض شود که دوست مثلا بول اصل سرمایه ده، چیزی نیست که بخوان امراش کار بکنه، یا موت برای یکیشون پیش آمده است، موت برای مالک مثلا پیش آمده، نه اینکه مالک اومد فسخ کرد، یه جریان هایی که عارضی باشه غیر از اینکه مالک این کار کرده باشه. میفرمایند که اینجا چون عقد بل هر کدام از اینها بیان این کار را بکنند، یعنی پیش بیاد چه عوارض و چه عامل هر کدام باشه، این اجرتی برای شخص عامل نیست. یعنی اینجا قول به این که یه اجرتی بهش بدن اگر ربح نباشد نیست، اینجا فقط اینه که اگر ربحی هست خیلی خوب بده، اگر ربح نیست چون خود عامل اومده فسخ کرده یه اجرتی نداره، یا جریان‌های روزگار عقد را به هم زد، مثل اینکه سرمایه اصلا از بین رفت، هیچ سرمایه از بین رفت که از بین رفت دیگه، اینجا نمیان یه اجرتی هم بدن به آقای عرشبت که عامل که بگن این هم مثلا مزد دست شما، نه هیچ، دیگه عامل حقی نداره. پس مسئله اجرت اگرم باشه در صورتی که مالک بیاد فسخ بکنه، اونم وقتی فسخ بکنه که ربح نداشته باشیم، ولی از هر جای دیگه فسخی به عقد مضاربه برخورد و اگر ربح نباشد، این دیگه مسئله اجرتی در کار نیست. ربح هست ببره سهمش را، نیست مسئله اجرت در کار نیست. ولو انفسخ العقد من غیر المالک، حالا من غیر المالک اما به عارض، این عارض چند تا مثال داره، مثالش موت، جنون، تلف شدن سرمایه بالاصل، مانع تجارت، مانع ابره تجارت پیدا بشه، یعنی این معامله بنا بوده برن سفر اما اصل یک پیش آمدی شده مثلا که دولتی نمیگذاره که کسی برای مسافرت این کار، خیلی به هم میخوره دیگه. حالا که عارضی پیدا شد که یفسد العقد الجائز، که اصل این عقد جائز دیگه نمیشه دنبالش بیاری، خراب شد. او من قبل العامل، یا نه عامل اومده فسخ کرده نه عوارض و حوادث خارجی، این فلا اجرت له، اجرت نداره، یعنی در صورتی که ربح نباشه دیگه اجرتی بهش نمیدن مثل اونجایی که مالک فسخ کرده بود. بل الحسه ان ظهر ربحون، فقط حسه هست اگر ربحی اون باشه، ولی قولی داریم که وقیل له الاجره ایضا، گفتن خودشم بیاد فسخ بکنه عامل، اگر ربحی نیست اجرت رو بهش باید بدن، این هم البته قولی است در مسئله. وقیل له الاجره ایضا. مسئله دیگر اینه که هرگاه بین صاحب سرمایه با آقای عامل اختلاف در مقدار سرمایه شد، صاحب پول میگه من 100,000 تومان در اختیار شما گذاشتم، عامل میگه 50,000 تومان دادید، اینجا قول قول کی هست؟ طبق مسائلی که خوندیم دیگه روشن هست که قول قول عامله، به خاطر اینکه اینجا اصل عدم با اوه. ول قول قول العامل فی قدر رأس المال لأنه منکر للزائد، ول اصل معه، چون منکر زائد هست اصلم که با او هست اصل عدم. مسئله دیگر، اگر اختلاف در قدر ربح داشته باشن، عامل میگه این معامله که کرده این 10,000 تومان ربح داشته، مالک میگه نه 20,000 تومان مثلا داشته، اینجا قول قولی که هست؟ باز قول عرشبت که امین که عامل باشه هست، و فی قدر ربح، یعنی اونجا قول قول او هست، لأنه امین، چون فرض اینه که ما از اول گفتیم که امین هست شرعاً عامل، فیقبل قوله فیه، پس قولش درباره قدر ربح هم پذیرفته میشه. مسئله دیگر اینه که میفرمان ینبغی ان یکون رأس المال معلوما عند العقد، خوب است که رأس مال و سرمایه عند العقد معلوم باشه، وقتی که میخوان عقد بخونن خصوصیات سرمایه معلوم باشه، مثل اینکه 100,000 تومان است این معلوم دیگه، 100,000 تومان ولی هم بقی این که رأس المال معلوم باشه. چرا؟ لترتفع الجهاله، برای خاطر اینکه اگه معلوم نشه یه این پول رو بردارید همراهش معامله بکنید، خب چقدره؟ خب میبینی که چقدره، که مثلا یه چمدان پوله، این کافی نیست، این باید معلوم باشه که چقدر است تا رفع جهالت بشه. ولی نکته را از همینجا متوجه باشید که ایشون نمیگن یشترتو، میفرمان ینبغی، خب ینبغی خیلی فرق داره تا یشترتو، ینبغی ان یکون رأس المال معلوما لترتفع الجهالت عنه ولا یکتفا به مشاهدته، یعنی خوبه که اکتفایی به مشاهده نشه. یه وقت یک چمدان پول میگذاره اینجا، میگه این چمدان پول، میبینی یک چمدان پول، خب این همین مشاهده هست دیگه. این خوبه که به مشاهده اکتفا نکنن. وقیل تکفل مشاهده، بعضی ها فرمودن مشاهده کافیست، همه خواهی که میبینه که مثلا چقدر پول هست، یه خروار پول هست مثلا، یقدر پول هست. و هو ظاهر اختیاری هنا، ایشون میفرما همین اکتفای به مشاهده ظاهر اختیار ایشون هست در اینجا. از کجای عبارت ایشون این را استفاده فرموده؟ ایشون از همین که فرموده به ینبغی، خوبه این کار، یعنی لزومی نداره که معلوم باشه که 100,000 تومنه، خب معلوم باشه که ای قدر پول هست مثلا بیبینن ای کافی هست. و هو مذهب الشیخ والعلامه فی المختلف، مذهب شیخ طوسی اعلی الله مقامه، علامه هم در مختلف همینه. دلیلشون چیه؟ لزوال معظم الغرر بالمشاهده، برای خاطری که مقدار زیادی از خطر معامله این به مشاهده برطرف میشه. خب معمولا اشخاصی که با پول سر و کار دارن، مثلا اگر که خیلی پول زیر دستش آمده و رفته، خب این قدر پول گذاشته باشه در یه جای اسکناس ها همش 100 تومنی مثلا باشه، اینا که اهل کار هستن این میدونه که چقدره، مثلا 100,000 تومنه حالا خیلی هم کم و زیاد داشته باشه، مثلا یک کمتری بیشتری دیگه اون قدرا نیست که این مثلا 2,000,000 باشه، نه این معلومه که حالا یا 100,000 تومنه یا 102,000 تومنه مثلا یا 98,000 تومنه، یه اینطور چیزی که عمده خطر رفته و به همین مشاهده اکتفا میشه. لزوال معظم الغرر بالمشاهده وللاصل، و علاوه اصل اینه که جایز باشه این کار که به مشاهده اکتفا بکنن. اصل جواز اکتفای به مشاهده هست، اصل عدم لزوم علم است. اینطور ولقوله دلیل بهتر، المؤمنون عند شروطهم، حدیث شریف داریم که مؤمنون نزد قراردادشون هستن، یعنی باید باشن، معناش یعنی باید باشن. قرارداد اینه که این پول، این پولی که میبینی این قراردادیه دیگه، این پولی که میبینی المؤمنون عند شروطهم شامل بشه و کافی باشه. حالا آمدیم در همینجا به مشاهده اکتفا کردن، به مشاهده اکتفا شد و عرض شد که اونم پول برداشت و رفت و بعد اختلاف در قدر پیدا کردن. خب فالقول قول العامل دیگه که ما تقدم، اینجا هم باز قول قول عامله، ما تازه اونجایی که حتما معلوم بود 100,000 تومن از اول مثلا بوده، اگه بعد اختلاف بکنن بازم میگیم قول قول عامله، تا چه برسه اینجایی که اصلش هم معلوم نبوده و بالمشاهده بود. للاصل اینجا اصل همراه عامله باز که 100,000 تومن بوده یا مثلا 95,000 تومن بوده، خب اصل عدم 5,000 تومنشه. ولی والاقوى المنع، اقوا اینه که این مشاهده و اینها کافی نباشه، خود خیلی جهالت جدا، اینه که همون بر میگرده به اینکه یشترت و ان یکون معلوما، شرط هست که معلوم باشه. مسئله دیگر این که آیا شخص عامل میتونه که یه چیزهایی بخرد که این از اول معلومه که ضرر همراه داره برای مالک، یه معامله بکنه که از اول با ضرر همراهه؟ می فرمان نه، این کار رو نمیتونه بکنه، برای خاطر این که بنای مضاربه بر استرباح هست، بنابر اینه که ربح بیاد. این اگه از ساعت اول میدونه که این کاری که میخواد بکنه ضرر هست، خود چیتو این کار رو بکنه؟ ولیس للعامل ان یشتری ما فیه ضرر علی المالک. خب مثال مثل چه؟ مثل این که بره عبد بخره، اما عبد که میخواد بخرد پدر آقای صاحب پول رو بخره، عبدی که پدر صاحب پول هست یه جای دیگری عبده، این بره او رو بخره. خب ما سابقا خوندیم که کسی که پولی داره نمیتونه که مالک پدر خودش بشه و پدر خودش رو بخره، تا خرید آزاد میشه علیه، یعنی اتق و علیه. حالا آقای مضارب و عامل مضاربه یا پدر صاحب پول رو بخره، خب فورا آزاد میشه، این ضرر هست، استرباح نیست که. کمن ینعتق علی ای علی المالک، مثل این که بخرد کسی را که قهرن آزاد میشه به ضرر مالک، لانه تخسیر محض، برای خاطر این که این خسارت وارد ساختن خالص، کار دیگری نیست. بل غرض من هذه المعامله الاسترباح، غرض از مضاربه ربح و سود بود، اینجا که ربح و سود نمیاد که تخسیر محض و خسارت خالص هست. حالا مسائلی اینجا پیدا میشه در همینجا، و اون اینه که آمدیم خرید، حالا بالاخره آمدیم خریده. یک وقت هست که خریده است با عبد، یعنی گفته است که پدرتون فلان جا عبد هستن، من برم با این پول بخرم. گفته زود برو بخر. خب این معلومه که درسته و آزادم میشه، ولی آمدیم که خرید بدون عبد. حالا که بدون عبد خریده است، این صوری داره. از جمله یه وقت آقای عامل میدونسته که این پدر مالک است، این رو میدونست. علاوه بر این میدونسته که شرعن هم این عبد نمیشه مملوک مالک باشه چون پدرشه، مسئله هم میدونسته. خب این دوتا مسئله میدونسته، در این حال خریده. حالا که مسئله را میدونسته و در این حال خریده است، این حکمش چیه؟ قبلا هم اجازه نگرفته بوده که من بخرم. میفرمان این معامله درست هست، ولی معامله فضولی است. این باید بیاد به آقای صاحب پول بگه که من پدرتون رو خریدم و میدونستم که آزاد میشه بر علیه شما، حالا شما قبول دارید یا نه؟ اگه گفت بله، خب فورا پدر آزاد میشه و معامله هم درست. فان اشتراه بدون اذنه کان فضولی یم مع علمه بالنسب والحکم. اگه نسب را میدونسته که این پدر اوه، حکم مثلا میدونسته که یعنی اتقو علیه. حالا حرف در اینه که اگه جاهل بوده، این نمیدونست که پدر اوه، یا اگرم میدونست پدر او هست، نمیدونست که شرعا این اتفاق براش پیش میاد، ولی معذالک خریده. حالا که معذالک خریده است، حالا یا دوتاش نمیدونسته یا یکیش نمیدونسته، میدونسته پدرش هم اون مسئله رو نمیدونسته یا هیچ کدام رو نمیدونسته. حالا اینجا حکم بکنیم که چی؟ حکم بکنیم که معامله درست است و از طرف مالک هم آزاد میشه، اینطور حکم بکنیم، یا بگیم نه این ملحق به مسئله دانستن است. چطور اونجایی که میدونست فضولی میشد و وابسته به اجازه بود، اینجام که ندانسته گرفته است، این عرشبت که باید اجازه بگیره. اگه اجازه داد که خیلی خواه، اگه اجازه نداد اون وقت عرشبت که باطل مثلا بشه. چه حکم بکنیم؟ میفرمان وجهان در مسئله دو وجه هست. وجه این که بگوییم بله، اما مع جهلهی به ما، اگه جاهل باشه به هر دو، یعنی به نسب و حکم، او به اهده ما، یا جهل به یکی داشته باشه، فسی صحتهی و اتقهی عن المالک، این را بگیم، او الهاقهی بالعالم، اگه الهاق به عالم کردیم، این حالا آزاد نیست، این باید اجازه بگیره. فرق بین دویم و اول اینه که فرض اول اینه که این آزاد شده دیگه، این کار تمام شد، چون این نمیدونسته و خریده از پدر او هم بوده، این دیگه آزاد شد و کار تمام شد، این دیگه ضرری هست که وارد شده و کار تمام شده. برای این نمیخوای بری اجازه بگیری. قول دویم اینه که نه، این وابسته به اجازه. وجهان، این دو وجه در مسئله هست. وجه این که وابسته باشد اینه که انصراف الاذن الى ما یمکن بیعه و الاسترباح به فلا یدخل هذا فیه. این اذن که مالک داده که باید معامله بکنی همراه پول من، اذن او منصرف به کجا می شده؟ اذن منصرف می شده به جاهایی که بشه بخری و ریب هم ببری، ولی این جایی که نمیشه ربح ببری داخل باب مضاربه نیست. وقتی که داخل باب مضاربه نیست، پس داخل چی میشه؟ داخل در ملک اون بابا شده و کارم تمام شده. این وجه صحت است، یعنی این نمیاد داخل باب مضاربه، این مربوط میشه به اونجا و کار هم تمام شده و عرض شود که آزاد شده و اصلا در باب مضاربه داخل نشه. حالا اینطور توجیه بکنیم. وجهان، مأخذهما انصراف الاذن الى ما یمکن بیعه و الاسترباح به. اذن مضاربه به جایی میخورده که ممکن باشه بفروشن بعدن و استرباح هم بکنن. فلا یدخل هذا فیه، این که داخل در مسئله ما نمیشه که. وقتی که داخل در مسئله ما نشد مطلقا چه عالم باشه چه جاهل باشه این هیچ داخل باب مضاربه نیست. وقتی که داخل باب مضاربه نشد اون وقت چطوره؟ اون وقت این اصل آزاد شده، شده مال اون و آزاد شده و تمام شده. معامله صحیح هست یعنی صحیح هست مال مالک و کارم تمام شده، مضاربه نیست که بخوایم بگوییم که مضارب باشه. چرا؟ چون مضاربه اونه که بشه بفروشی و استرباح ببری، این که نمیشه بفروشی و استرباح ببری. پس این داخل مضاربه نیست، ولیکن اصلش صحیحه که شده مال مالک و آزادم شده و تمام شده. این یک قول. قول دیگر اینه که و من کون شرط به حسب ظاهر. دیگری هم این که باب مضاربه درسته که شرطش اینه که بشه بفروشی و استرباح ببری، این شرط هست، اما این شرط به حسب ظاهر باید باشه و به حسب ظاهر هست. به حسب ظاهر یعنی چه؟ یعنی یه چیزی باشه که اگه کسی بخرد بشه بفروشی، بشه پولی ازش در بیاد. آقایی که جاهل بوده نمیدونسته این پدر اون آقا هست، نمیدونسته که این نمیشه بفروشید، این کاری که کرده ظاهرا چطوره؟ کاری که کرده ظاهرا درسته دیگه، ظاهر معامله که عبدی خریده، عبدم در دنیا میفروشن، استرباح و رب هم همراه داره. پس اگه این را حساب بکنیم که ظاهر کار حساب بکنیم، خود ظاهر کاره که مضاربه درسته. وقتی که ظاهر کار اینه که مضاربه درسته هست، اون وقت او باید بره چیکار بکنه؟ باید بره اجازه بگیره، باید بره بگه حالا ما یه معامله ای کردیم، این معامله ای که ما کرده ایم شما اجازه میدین من خبر نداشته ام؟ اگر گفت بله، این اون وقتی که او گفت بله اون وقت معامله تمام میشه و پدرش آزاد میشه، و الا اینطور نیست که مثل فرض اول قهرن آزاد شده باشه و بدون اجازه او باشه. و من کون شرط به حسب ظاهر، یعنی این شرط این که بشه بفروشی و ربح ببری به حسب ظاهر منظوره. خب به حسب ظاهرم حاصله، این کسی که نمیدونسته این شرط به حسب ظاهر حاصله. وقتی که به حسب ظاهر حاصله لاستحالت توجه الخطاب الی الغافل، برای خاطر این که این آقا چون نمیدونسته که نمیشده در واقع بشه آی نخر که این نمیشه، نخر که نمیشه، بهش که نمیشه بگی نخر که نمیشه، این که غافل بوده یعنی جاهل بوده که پدر اوه، جاهل بوده که اگه بخره آزاده. پس خطاب این که نخر که آزاد میشه اینجا متوجه نیست. حالا که متوجه نیست پس یه معامله به حسب ظاهر انجام شده. حالا که به حسب ظاهر انجام شده است، این باید اجازه بگیره، اگر اجازه گرفت این تمام میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. البته بر سر این مسئله باید برگردیم و عبارات رو باز ببینیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد.